فصل اول خاور نزدیک باستان، چهارراه فرهنگ‌ها.
گستره امپراتوری ایران باستان در اوج عظمت خود بیشتر منطقه‌ای را که امروز خاور نزدیک یا خاور میانه می‌گویند شامل می‌شد و از غرب سواحل دریای مدیترانه و از شرق تا مرزهای هندوستان را در بر می‌گرفت. در این میان سرزمین اصلی ایران ویژگی بیشتری داشت و شامل ناحیه‌ای می‌شد که امروزه ملت ایران در آن سکونت دارند. بخش مرکزی این منطقه متنوع جغرافیایی فلات گسترده ایران است که به طور متوسط بین 1000 تا 2000 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و گستره آن از دریای خزر در شمال تا خلیج فارس در جنوب به حدود 1000 کیلومتر می‌رسد. در منتهى الیه شرقی این منطقه دو کویر نمکی بزرگ، دشت کویر و دشت لوت قرار گرفته و در غرب رشته کوههای سر به فلک کشیده و ناهموار زاگرس به طور اوریب در امتداد فلات از شمال غربی تا جنوب غربی کشیده شده است. در غرب این کوهها که قله های آن غالبا پوشیده از برف است، فلات به تندی به سوی دشت های هموار آبرفتی در رودهای دجله و فرات سرازیر می شود و این منطقه است که از دیرباز به آن بین النهرین می گفتند. مدت ها پیش از پیدایش امپراتوری ایران، تنوع عظیم سرزمینی و اقلیمی خاور نزدیک و موقعیت استراتژیک آن این منطقه را برای سکونت بسیار جذاب کرده بود. منطقه‌ای که به طور طبیعی به چهارراه بزرگ فرهنگ‌ها تبدیل شده بود. از هزاره چهارم قبل از میلاد و شاید حتی زودتر از آن، این ناحیه پذیرای مهاجرت‌های ادواری اقوام گوناگون به ویژه از استپ‌های پیرامون دریای خزر در شمال بود است. این گروه‌ها هم در تنوع قومی و فرهنگی منطقه سهم داشتند و هم از رفاه و ثروت فزاینده آن سود بردند. نخستین واحدهای سیاسی که ظاهر شدند، دولت شهرهای مستقلی بودند که هر یک از یک مرکز شهری تشکیل می‌شد و اطراف آن را دهکده‌ها و کشتزارها فرا گرفته بودند. سرانجام گروه‌هایی از این دولت‌های کوچک در ملل واحدی ادغام شدند. برخی حالتی تهاجمی یافتند و با گردآوردن ارتش‌های بزرگ سرزمین‌های همسایه خود را فتح کردند و نخستین امپراتوری‌ها را به وجود آوردند. این امر به پیدایش الگویی برای توسعه فزاینده نظامی و سیاسی انجامید. اوج این توسعه پیدایش پهناورترین امپراتوری خاورمیانه در تاریخ، یعنی امپراتوری ایران بود.
سلسله از اقوام کامیاب.
ایرانیان مانند بسیاری از اقوام خاور نزدیک، بخش مهمی از اندیشه‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی خود را از تمدن‌های بسیار موفقی که در امتداد رودهای فرات و دجله تشکیل شده بود به ارث بردند. بین النهرین با داشتن آب فراوان و خاک حاصلخیز، یکی از اولین مناطق خاور نزدیک که مصر دومین آن محسوب می‌شد، در توسعه کشاورزی، راه‌های بازرگانی و دولت شهرها بود. از حدود سال 3100 تا 2000 قبل میلاد این ناحیه زیر تسلط سلسله‌ها، دولت شهرها و امپراتوری‌های کوچکی بود که همگی را به نام شهر اصلی آن سومر که در نزدیکی خلیج فارس و جنوب شرقی عراق کنونی قرار داشت تمدن سومری می‌نامیدند. با گذشت زمان سومریان نیز جذب اقوام مشهورتری به نام بابلیان شدند که پایتختشان بابل در کنار رود فرات و حدود 500 کیلومتری شمال غربی خلیج فارس قرار داشت. سلسله های بابلی که جانشین یکدیگر می شدند تا 1000 سال بعد بر بین النهرین تسلط داشتند. چستر استار، مورخ، زندگی این اقوام را چنین توصیف می کند: کشور با آبراه‌ها و جاده‌ها به قطعات زمین نسبتاً منظمی تقسیم می شد که با ابزارهای هندسی تعیین شده بود. کشاورزان با خیش‌ها، بذرکارهای چوبی و بیلهای سنگی زمین را شخم می زدند و جو می کاشتند. چوپانان و سگهای گله از رمه‌های گوسفند و بز مراقبت می کردند. نواحی دیگر از باغهایی تشکیل شده بود که دیوارهای گلی آنها را محصور کرده بود. در این باغها درختهای میوه به عمل می آمد و درختهای نخل بر آنها سایه می افکند. الاغ‌ها در کوره راه‌ها و قایق‌ها در آبراه‌ها فراورده‌های کشتزارها را به مراکز حیاتی یعنی شهرها حمل می‌کردند. هر شهر با خندق و دیوارهای خشتی احاطه شده بود. در درون دروازه شهرها گارد سربازان بر رفت آمد نظارت داشت. خیابان‌های به اندازه کافی عریض برای عبور عرابه‌ها و گاری‌ها در میان بلوک‌های خانه‌های مرفه احداث شده بود. در پشت آنها کوچه‌ها و انبوه کلبه‌های کوچک گلی با بام‌های مسطح قرار داشت. در این قسمت بیشتر کشاورزان می‌زیستند که هر روزه با زحمت به مزارع می‌رفتند، گرچه بعضی از آنها نیز در دهکده‌های فرعی و کوچک گلی زندگی می‌کردند و آهنگران و کوزه‌گران و دیگران نیز بودند. سومری‌ها و بابلیان کامیاب نفوذ خود را به مناطق و اقوام همسایه خود نیز توسعه دادند که پیشرفته‌ترین آنها از لحاظ فرهنگی ساکنان فلات ایران بودند. اولین فرهنگ مهم ایران فرهنگ ایلامی بود که در هزاره سوم قبل از میلاد پدیدار شد. ناحیه ایلام تقریباً شامل ارتفاعات جنوبی فلات، منطقه مشهور به فارس، نیز پارس یا پرسه و نواحی کم ارتفاع کناری خلیج فارس می شد که از جمله شهر مهم شوش را نیز در بر می گرفت. ایلامی ها مدت درازی زیر تسلط سومری ها بودند. اما رفته رفته از هزاره دوم و با افول سومر، ایلام به دولت مستقلی تبدیل شد. اوج تمدن فرهنگی و سیاسی ایلام میان سالهای 1450 و 1125 قبل از میلاد بود. دوره‌ای که آنها سنگ نبشته‌هایی به زبان یکتای خود باقی گذارده و به تولید صنایع دستی بسیار عالی طلایی، نقره‌ای و مفرقی پرداخته و به طور کلی از رفاه زیادی برخوردار بودند. با این حال، هنگامی که بابلیان در زمان حکومت نبوکدنصر یکم در واپسین دهه‌های قرن 12 قبل میلاد به ایلام یورش بردند، دوره شکوفایی ایلام ناگهان به پایان رسید. در 400ی که پس از آن فرا رسید، جنوب و غرب ایران نه تنها از سوی بابل، بلکه از طرف خارجیان متعدد دیگری که نیرومندترین آنها آشوریان بودند، تحت نفوذ قرار گرفت. این قلمرو که پهناورترین قلمرو در خاور نزدیک تا آن روزگار بود، در شرق بیشتر فلات ایران، در مرکز بابل و بقیه بین النهرین و در غرب سوریه، فلسطین و قسمت‌هایی از مصر را در بر می‌گرفت. شهرت آشور در ارتش بزرگ و هولناک آن و روش‌های خشن و سنگدلانه آن در تسخیر و نحوه حکومت بر سرزمین‌های خارجی بود. بنا به نوشته دی جی وایزمن دانشمند، روش‌های آشوریان بسیار خشن و بی‌رحمانه بود. آنها می‌خواستند در اقوامی که دستورات خدای آنها را رعایت نمی‌کنند، ایجاد هراس کنند. تمام کسانی که قادر به فرار نبودند کشته می‌شدند. دهکده‌هایشان غارت می‌شد و محصولاتشان به آتش کشیده می‌شد. به تدریج مناطق جدید اشغال شده مجبور شدند یک خراج اولیه و سپس خراجی سالانه بپردازند تا ثابت کنند که رفتار خوبی دارند. بدین گونه غنایم زیادی گرفته می‌شد که تأکید بیشتر بر مواد کمیاب، سلاح‌ها و تجهیزات جنگی از جمله اسب و سایر حیوانات بود. این غنایم منبع تجملی محسوب می شد که به اقتصاد آشوریان رونق بیشتری می داد. حاکم ناحیه‌ای که به آن حمله شده بود مجبور می شد طی عهدنامه وفاداری به قید سوگند متعهد شود که در صورت هر گونه تخلف به خشم خدایان آشوری تن در دهد. این امر در واقع برای هر گونه مداخله بعدی آشوریان ضمانت اجرایی مذهبی و قانونی فراهم می کرد و انگیزه نیرومندی می شد برای حاکم دست نشانده که دست از پا خطا نکند و به تکرار تخلف نپردازد. آشوریان وقتی منطقه‌ای را فتح می کردن، در آنجا یک مقام محلی با یک پادگان کوچک باقی می گذاشتن تا وضعیت محلی و هر گونه فعالیت براندازی را گزارش دهد. این گزارش‌های جاسوسی توسط پیک ها فرستاده می شد و به موقع به آشوریان هشدار می داد که هماهنگ با دست نشاندگان وفادار به اقدامات جبرانی بپردازند.
ظهور ماد.
اما پیش از آن که شاهان آشوری فرمان روایی خشن خود را بر بخش‌های وسیع خاور نزدیک گسترش دهند، بذرهای سقوط آنها در ارتفاعات فلات ایران پاشیده شده بود. مهاجرت‌های ادواری اقوام چادرنشین از استپ‌های آسیای مرکزی در سراسر هزاره دوم ادامه داشت و شاید بین سال‌های 1100 و 1000 قبل از میلاد، تاریخ دقیق آن مورد منازعه است، گروه‌های کوچکی که خود را آریایی می‌دانستند به درون فلات سرازیر شدند. نام ایران که بعداً به این سرزمین داده شد از کلمه آریانام به معنای سرزمین آریایی‌ها مشتق شده است. بر اساس سالنامه‌های باقی مانده آشوری در نیمه قرن نهم قبل از میلاد، دو قوم آریایی کاملا در ایران مستقر شده بودند. یکی مادا که آن را مادها می نامیم و عمدتا در بخش شمال غربی فلات و در اطراف شهر اکباتان یا همدان امروزی اقامت گزیدند و دیگری پارسووا یعنی پارسیان که سرانجام سرزمین ایلامی کهن فارس را اشغال کردند. از این دو قوم جدید ایرانی مادها نخستین قومی بودند که در امور خاور نزدیک برتری نظامی و سیاسی یافتند. آنها ظاهراً در میانه دهه 700 قبل از میلاد به اندازه کافی نیرومند شده بودند که حداقل تهدیدی برای آشوریان به شمار آیند، چرا که سالنامه های آشوری به دو لشکرکشی به ماد اشاره دارند که به ترتیب به فرماندهی شاه تیگلت پیلسر سوم، سلطنت از سال 744 تا 727، و شاه سارگون، سلطنت از سال 721 تا 705 انجام گرفته است. آشوریان برجسته کاری هایی از این عصر تراشیدند که استحکامات مادی را با برج و باروی نشان می‌دهد که در آن شکاف‌هایی وجود دارد و مدافعان از درون این شکاف‌ها می‌توانستند سلاح‌هایی را موشکوار به سوی حمله کنندگان پرتاب کنند. مادها با ریشه‌های بی‌ظرافت چادرنشینی خیش، چنان که اومستد توصیف کرده است، در این برجسته‌کاری‌ها نشان داده می‌شوند. با گیسوی کوتاه که با نوار سربند سرخی بسته شده و با ریش مجعد کوتاه به روی فرنج یا تونیک خود کتی از پوست گوسفند می پوشیدند که هنوز برای مسافران بهترین دوست در زمستانهای سخت فلات است و چکمه های ساق بلندی به پا داشتند تا بتوانند از روی برف عمیق عبور کنند. آنها فقط به نیزه بلندی مسلح بودند و با سپر حسیر بافت مستطیلی شکل از خود دفاع می کردند. مادها از سواران تیرانداز نیز استفاده می کردند که این عمل نظامی را از اجداد خود چادرنشینان استپ‌های آسیای مرکزی به ارث برده بودند. آنها بیباک بودند و از هجوم آشوریان بیمی نداشتند و از این رو رشد و پیشرفت کردند. اوج این روند جلوس کیاکسار دوم یا هوخشتره به تخت سلطنت در سال 625 قبل از میلاد بود که شهریاری پرتحرک و پویا محسوب می‌شد. کیاکسار دوم تصمیم گرفته بود سرانجام آشوریان را شکست دهد و طی همین فرایند امپراتوری ماد تشکیل شد. بیگمان کلید موفقیت کیاکسار دوم برنامه توسعه نظامی و سازماندهی مجدد ارتش بود که بلافاصله پس از آنکه جانشین پدرش فرورتیش شد اجرا کرد. کیاکسار نیزه‌داران، کمانداران و چابک سواران خود را در واحدهای جداگانه‌ای سازمان داد که هر یک از آنها جداگانه برای نبرد در میدان رزم آموزش می دیدند. همچنین برای ارتش لباس متحدالشکلی در نظر گرفت که عبارت بود از یک بالاپوش چرمی آستین بلند که تا زانوی سرباز می رسید و دو کمربند با یک قلاب گرد بر روی آن بسته می شد و نیز شلوارهای چرمی و کفشهای بنداری که نوک برگشته‌ای داشتند. بر سر سربازان نیز یک کلاه نمدی که لبه‌ای تا روی گردن داشت قرار می گرفت. کمانداران و نیز بعضی از سربازان که هم از نیزه و هم کمان استفاده می کردند بسیار مراقب کمان خود بودند و تیرها را در یک ترکش یا تیردان چرمی که به شانه یا کمر می آویختند می نهادند. گرچه بسیاری از سپاهیان کیاکسار از مادیهای بومی بودند، ولی او به استخدام سرباز از سایر قبایل کوچکتر ایرانی که دست نشانده مادها محسوب می شدند یا به حمایت قدرت ماد وابسته بودند نیز پرداخت. در اوایل سلطنت کیاکسار، گاه پارسیان ایالت فارس نیز دست نشانده مادها بودند.
سقوط آشور.
وقتی کیاکسار مطمئن شد که ارتش او به اندازه کافی بزرگ و نیرومند شده است، نقشه خود در مورد یورش به آشور را به اجرا گذاشت. او می دانست که آشور که زمانی بلای جان تمام خاورمیانه بود، اخیراً در اثر آشوب‌ها و شورش‌های متعددی که میان اقوام تابعش بروز کرده، ضعیف و آسیب پذیر شده است. با این حال، او معتقد بود که نباید دشمن را دست کم گرفت و از این رو، خردمندانه با نبوپلسر پادشاه بابل که به اندازه وی از آشوریان بیزار بود، متحد شد. حدود سال 614 قبل از میلاد، نیروهای متحد ماد و بابل به سرزمین اصلی آشور واقع در کرانه‌های اولیای رود دجله سرازیر شدند. شهرها یکی پس از دیگری به دست حمله کنندگان افتادند تا سرانجام به بزرگترین و مهمترین شهر آشور یعنی نینوا یورش بردند. پیامبر یهود ناهوم نبی که معاصر با کیاکسار بوده است توصیف زنده زیر را از سقوط خونین شهر در عهد عتیق ارائه می دهد. خراب کننده در مقابل تو بر می آید. حصار را حفظ کن، راه را دیدبانی نما، کمر خود را قوی گردان و قوت خیش را بسیار زیاد کن. سپر جباران او سرخ شده و مردان جنگی به قرمز ملبس و عرابه ها در روز تهیه او از فولاد لامه است و نیزه ها متحرک می باشد. عرابه ها را در کوچه ها به تندی می رانند و در چهار سوها به هم بر می خورند. نمایش آنها مثل مشعل هاست، مانند برق ها می دوند. دروازه های نهر ها گشاده است و قصر گداخته می گردد و حسب برهنه شده به اسیری برده می شود و کنیزانش چون نوای فاخته ها سینه زنان ناله می کنند. و نینوا از روزی که به وجود آمد چون برکه آب بود، اما مردمانش فرار می کنند و اگرچه صدا می زنند که بایستید بایستید، لیکن احدی ملتفت نمی شود. نقره را غارت کنید و طلا را به یغما برید، زیرا که اندوخته های او را و کثرت هر گونه متاع نفیسش را انتهایی نیست. او خالی و ویران و خراب است و دلش گداخته و زانوهایش لرزان و در همه کمرها درد شدید است و رنگ روی ها همه پریده است. ولی بر شهر خون ریز که سراسر از دروغ و قتل مملو است و غارت از آن دور نمی شود. آواز تازیانه ها، غرغر چرخ ها، جهیدن اسبان و جستن عرابه ها. سواران هجوم می آورند و شمشیرها براق و نیزه ها لامه است. کثرت مجروحان و فراوانی مقتولان و لاشه ها را انتها نیست. بر لاشه های یک دیگر می افتند. لشکرکشی علیه آشور چنان موفقیت آمیز بود که آن امپراتوری نیرومند به سرعت و برای همیشه فرو پاشید. از آن پس یگان خاطری که از آشور باقی ماند در رندگی آن بود. مادها و بابلیان سرزمین آشور را بین خود تقسیم کردند و تا مدتی به همزیستی با صلح در کنار یکدیگر پرداختند. پسر نبوپلسر به نام نبوکدنسر دوم که در سال 605 قبل از میلاد جانشین پدر شد، از طریق ازدواج با یک شاهزاده خانم مادی به نام آمیتیس به تحکیم این اتحاد بزرگ کمک کرد. به خاطر همین شاه دخت ایرانی بود که او باغهای معلق مشهور بابل را بنا کرد. باغهایی که بعدها از عجایب هفتگانه جهان باستان شمرده شد. انهدام امپراتوری آشور افزون بر آنکه مادها و بابلیان را در کنار هم قرار داد، موازنه قدرت جدیدی در خاورمیانه پدید آورد که در آن چهار ملت با قدرتی تقریبا یکسان تسلط یافتند. این چهار قدرت در کنار ماد و بابل عبارت بودند از لیدی که بیشتر آسیای صغیر را در تصرف داشت و مصر.
ظلمت در نیمروز.
اما کیاکسار از این موازنه قدرت راضی نبود. او نیز مانند شاهان و رهبران نظامی کامیاب دیگر تاریخ، آرزوی توسعه قلمرو خود را به زیان همسایگان در سر می پرورانید. کیاکسار مدتی پس از تحکیم قدرت در سرزمین‌های آشور سابق، فتوحات خارجی خود را آغاز کرد. مادها پس از نبردی سخت، کادوسی‌ها را که در نوار باریک ساحلی و جنگلی جنوب دریای خزر می‌زیستند، مقهور خود ساختند. کیاکسار همچنین به سوی غرب حمله ور شد و در سال 590 قبل از میلاد، ارمنستان را که منطقه کوهستانی میان آسیای صغیر و دریای خزر بود، به تصرف درآورد. کیاکسار از سوی به درستی باور داشت که این تهاجمات او را نیرومندتر ساخته است، اما از سوی دیگر مشکلات خطیری را که حفظ یک امپراتوری پهناور پیش می آورد پیش بینی نمی کرد. در این زمینه می توان به مشکلات لوجستیکی ارتباط و حمل و نقل سربازان و تدارکات در فواصل بعید اشاره کرد. بیشترین خطر بالقوه تهدید دائمی شورش توسط اقوام تابعه ناراضی بود، چون امپراتوری ماد از مجموعه دولت‌های دست نشانده‌ای تشکیل می‌شد که از نژادها و فرهنگ‌های مختلف بودند و همه آنها از مادها که به زور بر ایشان تسلط یافته بودند نفرت داشتند. واقعیت پیچیده‌تر این بود که زبان و آداب و رسوم محلی مادها به آن اندازه برای اقوام مغلوب گیرایی نداشت که به راحتی آن را بپذیرند. آلساندرو باوسانی، تاریخ‌دان، چنین می‌نویسد: به نظر نمی رسد که مادها دارای فرهنگ بسیار غنی بوده باشد. زیرا در سنگ نوشته هایی که از شاهان پارس پس از یک پارچگی دولت های ماد و پارس باقی مانده است، لازم دانستند که از زبان های ایلامی و بابلی استفاده کنند، نه از زبان مادی که احتمالاً دارای خط نبوده و چندان تفاوتی با زبان پارسی نداشته است. همچنین آداب و رسوم شاهان ماد ظاهراً از آیین‌های بابلی و آشوری گرته برداری شده است. کیاکسار که مطمئن بود می‌تواند سرزمین‌های فتح شده خارجی را حفظ کند و مایل بود سرزمین‌های بیشتری را به امپراتوری خود بیفزاید، در حدود سال 589 قبل از میلاد از سوی ارمنستان به سوی غرب حرکت کرد و قدرت بزرگ دیگری را که کشور لیدی بیشتر ترکیه کنونی بود مورد حمله قرار داد. آلیاتس پادشاه لیدی با ارتش عظیم خود به مقابله برخاست و بنا به نوشته هرودوت جنگ تا 5 سال ادامه یافت که طی آن هم لیدیایی‌ها و هم مادها بارها به پیروزی دست یافتند. اما آنچه جنگ را ناگهان و به طور غیر منتظره متوقف ساخت نه عامل نیروی انسانی بلکه حادثه‌ای طبیعی بود. در یکی از بزرگترین رویدادهای طبیعی تاریخ در روز 28 مه حدود 7 خرداد سال 585 قبل از میلاد در اوج نبرد میان نیروهای متخاصم یک خورشید گرفتگی کامل اتفاق افتاد. هرودوت بعدها این کسوف را چنین گزارش داد. پس از 5 سال جنگ بی نتیجه درست در هنگامه نبردی که میان دو ارتش جریان داشت ناگهان روز همانند شب تاریک شد. این تاریکی روز را قبلاً یونانیان که در آن زمان از اتباع لیدی بودند و چه بسا بعضی از آنها در ارتش آلیاتس نبرد می‌کردند از زبان تالس ملتی از دانشمندان یونان باستان پیشگویی کرده بودند و او تاریخ دقیق روزی را که این واقعه اتفاق می‌افتاد ذکر کرده بود. هم لیدیایی‌ها و هم مادها وقتی این ظلمت را در روز مشاهده کردند دست از نبرد کشیدند. کیاکسار با اعتقاد به اینکه این ظلمت ناگهانی هولناک در نیمروز نمایانگر طالع بدشگونی است، سپاهیان خود را از لیدی خارج کرد و هرگز به آنجا باز نگشت. او یک سال بعد درگذشت و متوجه نشد که این کسوف در واقع نشانه بدفرجامی مادها بود است، زیرا امپراتوری کوتاه مدت آنها دچار کسوف بزرگتری شد و به زودی توسط یکی از اقوام تابعه خود، گروهی که میراث زبانی و فرهنگی بسیار نزدیکی با آنها داشتند، یعنی پارسیان، منقرض گردید. پارسیان به نحوی غیر منتظره و بهت آور به مرحله بزرگی از تاریخ گام نهادند.